اموات در دود اسفند و گاهی وقتا هم که کاروان شهدا می اومد و می رفتیم استقبالشون.
با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان خوب و عزیز رادیو فرهنگ، امروز هم قصد داریم تا با نقل قصه‌ای از کتاب هزار هزار قصه بزرگان و نام‌آوران این سرزمین شما رو با یکی دیگه از جوانای برومند و دلاور این سامان آشنا کنیم. جوانی که دل و دین در گروه عزت و سرفرازی وطنش داشت و در زمان حادثه درنگ نکرد و سینه سپر کرد در مقابل دشمن متجاوز به آب و خاک و ناموسش. امروز می‌خوایم از جوادعلی براتون بگیم، سردار سپاه ایران زمین، جوادعلی فلاحت. جواد اولین فرزند گنجعلی و پریدخت در هفتم آبان 1333 در روستای سی مکان شهرستان آباد یزدان فارس به دنیا آمد. 7 ساله بود که به اتفاق خانواده به کرج مهاجرت کرد و در محله 400 دستگاه اون شهرستان ساکن شد. سال 1354 بود که جواد قصه‌مون لباس سربازی به تن کرد و راهی خدمت نظام شد. دوره‌ای که ماه‌های پایانیش همزمان شده بود با شروع اتفاقاتی در گوشه و کنار کشور. حالا دیگه مردم جسور شده بودن و علنی به حکومت و شخص اول اون شاه اعتراض می‌کردن. انقلاب داشت به اوج خودش می رسید و جواد همراه و همداستان با بقیه مردم قطره‌ای بود تو دریای خروشان. انقلاب به زودی پیروز می شد. گفتگوی داشتیم با همسر گرانقدر جوادعلی فلاحت، سرکار خانم اشرف اسخرزاده، که توجهتون رو به گوشه های از اون جلب می کنم. بشنم.
همسرم شهید جوادعلی فلاحت حدود 6 سال با برادرم دوست بودن و خصوصیات اخلاقی فوق‌العاده خوبی داشتن. ایشون فوق‌العاده میتونم بگم هم بهترین همسر بودن، هم بهترین پسر برای مادرشون، هم بهترین برادر برای خواهر برادرشون. یعنی هیچ کس نبود که از ایشون ناراضی باشه و فوق‌العاده دوست داشتن برن جبهه. منتها به خاطر اینکه پدر و برادرشون شهید شده بودن و ایشون پسر بزرگ بودن، یکم به خاطر دل مادرشون هر بار که میخواستن برن جبهه باز میفرستادنشون برای آموزش به جای جبهه. دیگه سال 65 ایشون گفتن نه، حتی شده من این بار دیگه باید حتما برم جبهه و طوری رفتن و وصیت کردن و نوار پر کردن و وصیت نامه نوشتن که مطمئن بودن که دیگه بر نمی گردن. خانواده دوستی، محبت، مهربونی به همه، تا جایی که میتونست به همه محبت میکرد. با وجود اینکه سرشون خیلی شلوغ بود، همش جلسه و انجمن و این ور اون ور، ولی با وجود این هیچی برای ما کم نمیذاشتن. اگه هر طوری شده یه بیرونی، پارکی، گردشی، جایی بچه ها رو ببرن، حتما باید این کارو میکردن و ازشون همیشه میخوام که منو شفاعت کنن.
پس از پیروزی انقلاب، جواد به توصیه یکی از دوستانش به رشت رفت و تو کارخونه کیسه بافی برنج با سمت کارگر فنی ماشینالات صنعتی مشغول به کار شد. 1 سالی میشد که جنگ به ایران تحمیل شده بود و پدر به همراه برادرش نجات‌علی برای دفاع از کشور در جبهه ها بودند. خبر رسید که در حمله دشمن به بستان برادر و پدرش به شهادت رسیدند. حالا دیگه اون بزرگ خونه بود و بار سنگینی به دوش داشت. کارخونه نساجی چیتسازی جهان از جواد دعوت به همکاری کرد و جواد شد جایگزین پدر در اون کارخونه. بین سالهای 60 تا 65 چندین بار تصمیم گرفت به جبهه بره که هر بار با مخالفت مادر از تصمیمش منصرف شد. اوایل اردیبهشت سال 65 عزم رسم کرد. منطقه مهران جایی بود که قهرمان قصه‌مون با مسئولیت گروهان به اونجا رفت. محوری که مقدر شده بود آخرای قصه زندگیش اونجا رقم بخوره. فرجام سرخ جواد فلاحت پس از حضور سماحش در چپه از راه رسید. عملیات کربلای یک محور مهران زمان و مکانی بود که جواد فلاحت این فرزند برومند ایران بعد از نبردی دلاورانه در حالی که سربلند از صحنه نبرد بیرون می اومد با انفجاری مهیب به سختی مجروح شد. مجروحیتی که پس از 12 روز در 29 تیر ماه سال 65 حکم به پروازش داد. پرواز به اوج قله‌های عزت و افتخار. جواد به جمع پدر و برادرش نجات ملحق شد تا سندی باشه بر آزادگی و غیرت فرزندان برومند این کهن دیار اهورا. به رسم ادب در برابرش با سری افتاده میستیم که مقامش بیش از ادای احترام ماست. یادش به خیر و نام و نشونش به بلندای نام پاک ایران جاودان.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
وقتی که به پیچ و خمهای تاریخی کشور عزیزمون ایران نگاه میکنیم، به ویژه در این 14 دهه گذشته از انقلاب اسلامی، میبینیم هر آن جایی که پیچ خطرناکی بوده و یا برهه‌ای بوده و نیاز به حضور مردم بوده، مردم حضور تمامی پیدا کردند در اون عرصه، فارغ از همه مسائل، گویش‌ها، فرهنگ‌ها، عمومیت‌ها و غیره و ذالک. چرا که اینجا اگر غیر از این باشه غلطه، اینجا جغرافیای مهربانی است، اینجا ایرانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمون قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستن که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای ایران، جغرافیای مهربانی. از دست کریمی زیر لب قرولند میکردم که دیگه مردی خودتو رو فقط بلده دستور بده. گفته بود باید موتورها رو از روی پل شناور ببرم اون طرف. فکر نمیکرد من با این سن و سالم چطور اینها رو از پل رد کنم. اون هم پل شناور، وقتی روی موتور می نشستم بابا پام به زور به زمین می رسید. چجوری خودم رو نگه می داشتم؟ چی شده پسرم؟ بیا ببینم چی میگی. کلاه اوورکوتش روی صورتش سایه انداخته بود. نفهمیدم کیه، کفری بودم. رد شدم و جوری که بشنوه گفتم نمردیم و این بره بیابون بابا هم پیدا کردیم. باز گفت وایسا جوون بیا ببینم چی شده، چشمت روز بعد نبینه. فرماندمون بود همت. گفتم شما از چیزی ناراحت نباشید، من از چیزی دلخور نیستم، تو رو به خدا ببخشید. دستم رو گرفت و منو کنارش نشوند. من هم براش گفتم چی شده. کریمی چشم قرهی به من رفت و به دستور حاجی سوار موتور شد و زد به پل که از اون طرف ماشینی اومد و کریمی تعادلش به هم خورد و افتاد توی آب. حالا مگه خنده حاجی بند میومد؟ منم که جولان پیدا کرده بودم، حالا نخند و کی بخند. یه چیزی میدونستم که زیر بارش نمیرفتم. کریمی استاده بود جلوی ما و آب از فرق سرش تا نوک پاش داشت میچکید. خیس خیس شده بود. حاجی گفت زورت به بچه رسیده بود؟ نه به خدا، میخواستم ترسش بریزه. حالا برو لباست رو عوض کن تا سرما نخوردی، خیلی کارت دارم. از جیبش کاغذی در آورد و داد به دستم و گفت بیا این زیارت عاشورا رو بخون با هم حال کنیم. چشمم خیلی ضعیف بود، عینکم همراه هم نبود و نمیتونستم اینجوری بخونم، حس و حالش هم نبود. گفتم حاجی بیا خودت بخون، خودت هم گریه کن، من هزار تا کار دارم. وقتی بلند شدم برم حال عجیبی داشت، زیارت رو میخوند و اشک میریخت.
با سلام بر همه شهدای تاریخ که با شاهد بودنشون و با شهادتشون و با خون دادنشون اسلام را به تثبیت رسوند.
همت واقعا هر وقت تو ذهنم میاد آدم دلش مملو از غصه میشه. فرمانده لشکر بود، لشکر پایتخت، تو خیبر لشکرش اونقدر شهید شد، شهید شد، مجروح شد، شهید شد، به گردان رسید. گردان را از طلایی منتقل کرد به جزیره مجنون جنوبی، تبدیل به دسته شد، والله تبدیل به دسته به علاوه شد، یعنی قریب 40 نفر.
ما این چاره‌ای نداریم که در راه خدا بجنگیم، بیش همی گذارم، نه به خاطر پول، نه ثروت، نه زن و بچه، نه شرفت، نه هوای نفس، نه مکنت، نه قدرت، نه جا، نه مقام، نه ریاضت، هیچ. ما فقط در راه خدا بجنگیم. ما ماهی بشد از سخن جالبی که در اول گفته شد به قول ما مریض، ما چون حسین باله شدیم و چون حسین باید بشارد.
وقت بدتر که موتور نه در یک بنز ضد گلوله، در یک فضای ویژه، همت در ترک یک موتور ناشناس توی ضد وسطی جزیره جنوبی شهید شد و بیش از 2 ساعت کس نمیدونست این که بر زمین افتاده همت است. برادر طاقت اینه، امتحان اینه. اینطوری میشود که او بر جانها امروز حکومت میکند.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
مبارزه همچنان ادامه دارد. سالیان سال قبل، ده ها سال پیش شروع شد با رژیم ستمشاهی مبارزه، ادامه پیدا کرد تا سال 57 22 بهمن ماه که پیروزی حاصل شد و بعد از اون 8 سال دفاع مقدس و همچنان ادامه داره. این مبارزه همچنان ادامه داره، فقط سنگرها تغییر کردند، اما مبارزان از این سنگر به اون سنگر.
سنگر به سنگر،
رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنف بشره از شما تقدیر کند، نمیتواند تقدیر کند.
به نام خدا. به دنبال عملیات والفجر 8 که در تاریخ 20 بهمن 64 در منطقه فاو آغاز شد و منجر به تصرف شهر بندری فاو در خاک عراق و قسمت‌هایی از منطقه فاو به وسعت 700 کیلومتر مربع توسط نیروهای جمهوری اسلامی ایران گردید و این یکی از موفق‌ترین عملیات برون مرزی رزمندگان اسلام بود و تأثیر نظامی، سیاسی و روانی مهمی بر ارتش عراق و منطقه و حتی معادلات جهانی گذاشت. زیرا با این عملیات ارتباط دریایی مستقیم عراق با خلیج فارس قطع شد و نیروهای ایرانی به بصره و مرز عراق با کویت نزدیک شدند. بازتاب پیروزی این عملیات آنچنان بود که چند روز پس از آن شورای امنیت به درخواست عراق و سایر اعضای گروه 7 نفری اتحادیه عرب شامل اردن، تونس، مراکش، کویت، عربستان سعودی و یمن شمالی تشکیل جلسه داد. جلسات شورا نزدیک به 2 هفته به طول انجامید و طی آن عده‌ای از اعضای اتحادیه عرب و نیز دبیر کل اتحادیه آقای شازلی قلیبی در سخنرانی‌های خود در شورا خواستار اجرای فصل 7 منشور در مورد جمهوری اسلامی ایران شدند. ایران در بحث‌های شورا شرکت نکرد و این نظریات خود را به طور غیر مستقیم از طریق دبیر کل و بعضی از اعضای شورا مطرح کرد. به هر صورت طرح قطعنامه‌ای که در اصل توسط گروه اتحادیه عرب پیشنهاد شده بود با تغییراتی در عبارات و کلمات در تاریخ 24 فوریه 1986 برابر با 5 اسفند 1364 در جلسه 2666 شورا به اتفاق آرا تصویب گردید.
عملیات والفجر 2. عملیات والفجر 2 در منطقه غرب پیرانشهر در حد فاصل بین ارتفاعات قمتره و تمرچین با اهداف تدارک دیده شد. 1. انهدام نیروی دشمن و گرفتن اسیر. 2. تجزیه نیروی دشمن. 3. تصرف ارتفاعات سرکوب منطقه، 4 تصرف پادگان حاج عمران و تسلط بر شهر چومان مصطفی.
عملیات والفجر 2، رمز عملیات یا الله یا الله یا الله. هدف عملیات خارج کردن شهرهای کردنشین میهن اسلامی از زیر آتش دشمن و آزادسازی ارتفاعات مهم منطقه و مسدود کردن راه ضد انقلاب و تصرف پادگان حاج عمران. منطقه عملیاتی حاج عمران.
موقعیت طبیعی منطقه و اهمیت آن در عملیات والفجر 2. پادگان حاج عمران در موقعیتی سوق الجیشی واقع شده است، بدین ترتیب که از شمال به ارتفاعات چنارستان و کلاشین، از جنوب به ارتفاعات بسیار مرتفع سکران و کدو، و از شرق به ارتفاعات تمرچین و شهر مرزی پیرانشهر، و از غرب به تنگه دربند و شهر چومان مصطفی عراق محدود می شود. ارتفاعات مهم این منطقه عبارتند از 2519 گردمند، 2999 کدو، 2500 و 2506 دربند و 3000 برزین و ارتفاع 2435 گردگو. همچنین قابل ذکر است که ارتفاعات یاد شده مشرف بر ارتفاعات پیرانشهر و جاده پیرانشهر نقده، پادگان پیرانشهر و نیز جاده پیرانشهر سردشت و بالعکس مشرف بر چومان مصطفی، دیانا و رواندوز از شهرهای عراق می باشد.
رفتن وارد خط شدن و وقتی کارش رو شروع کردن دیدن که یه مقدار چاشنی مین کم دارن. ما برگشتیم عقب مقر که برای این عزیزان چاشنی بیاریم.
آنچه بر اهمیت منطقه و ضرورت تصرف آن می افزود اساساً تبعات بعدی آن بود که قسمتی از آن چنین است: 1. تسلط بر تردد ضد انقلاب و کنترل آن. 2. ایجاد تسهیلات و پشتیبانی لازم از اکراد مسلمان و مبارز عراقی. 3. فراهمسازی امکان گسترش عملیات نامنظم در خاک عراق. 4. حفظ پیرانشهر از هر گونه تهاجم و تجاوز نیروهای عراقی. 5. زمینه سازی نزدیکی بیشتر به شهر و تأسیسات نفتی کرکوک. موقعیت دشمن در منطقه عملیاتی والفجر 2. دشمن در سراسر منطقه 3 رده خط پدافندی داشت که هر رده آن پوشیده از موانع و استحکامات بود. همچنین در ارتفاعات پایگاه ها سیم خاردار و میادین مین نصب و تعبیه شده بود و بر روی ارتفاعات نورافکن قرار داشت. استعداد دشمن در حدود 2 تیپ پیاده و 1 گردان زرهی به عنوان نیروی درگیر و 1 تیپ پیاده در احتیاط منطقه بود. علاوه بر این دشمن در منطقه 2 آتش 100 میلیمتری، 1 توپ 175 میلیمتری و 1 آتشبار 122 میلیمتری و نیز 1 آتشبار 130 میلیمتری در چومان مصطفی داشت. دشمن در مجموع بیش از 30 پایگاه در منطقه داشت که 20 پایگاه آن اصلی و قوی بود که از کل آن 15 پایگاه به طور کامل از سوی نیروی خودی شناسایی شد. در پایگاه‌های یاد شده کمترین نیروی دشمن 30 نفر و بیشترین آنها در حد 1 گردان برآورد می‌شد.
تا درودی دیگر، بدرود.
وطنم این شکوه پا بر جا، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحرانها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.
نگاه‌های متفاوت به جنگ و همه نظامی عراق به ایران وجود دارد. میتوان گفت که به عدد انسان‌های درگیر در مقوله جنگ نگاه وجود دارد. نگاه یک کودک معصوم زیر بمباران، نگاه یک مادر در حین مشایعت جوانش به میدان کارزار، نگاه یک مجاهد در حال ورود به مسجد جامع خرمشهر بعد از 3 روز درگیری، نگاه یک پزشک در حال بستن زخم‌های حاصل از ساعت‌ها مبارزه. ولی یکی از نگاه‌ها که غالباً از آن غافلیم، نگاه از چشمان دشمن است. کتاب اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی یکی از مهمترین فعالیت‌ها در جهت حفظ تاریخ شفاهی جنگ تحمیلی است. مرتضی سرهنگی به سراغ دشمن رفته است تا از چشمان آنها به روایتگری جنگ بپردازد. پیشنهاد ما خواندن این کتاب برای نگاه از دریچه‌ای جدید به جنگ است، نگاهی که شاید به هیچ وجه برای ایرانیان قابل تجربه نباشد.
فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
بار دیگر هفته دفاع مقدس رو خدمت تمامی شما عزیزان، به ویژه خانواده شهدا، معزز شهدا تبریک میگم و همینطور به خانواده جانبازان و خود جانبازان نازنین، چرا که در دوران 8 سال دفاع مقدس گلهای بسیار نازنینی رفتند، خیلی هاشون پرپر شدند، خیلی ها پژمرده شدند و هنوز هستند و یاد و خاطرشون رو گرامی می‌داریم. در این روزگار کرونایی هم باید مراقب خیلی از گلها باشیم، به ویژه گلهایی که در مراکز درمانی مشغول هستند با بیماران کرونایی. مراقب باشیم که این گلها پژمرده نشن یا خدای نکرده به خاطر درگیر بودن مستقیم با کرونا پرپر نشن. حواسمون به تمامی گلهای این گلخانه عزیز که ایران هست باشه. گلخانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، با گلخانه در خدمت شما هستیم. در این